چهار یا هر آبده تاریخی رو به عنوان یک اثر اگر ما کاندید بکنیم راه کوتاه‌تر خواهد بود به خاطر ثبت ساحات تاریخی هرات در لیست میراث‌های جهانی.
مسئولین شورای ولایتی هرات با ابراز نگرانی از عدم ثبت شهر هرات در لیست میراث‌های فرهنگی جهان از حکومت مرکزی خواست تا ساخت بلندمنزل‌ها در اطراف شهر قدیم را متوقف نمایند. تور محمد ظریفی، معاون شورای ولایتی هرات:
شما در جدول هستید که چند سال پیش ولایت هرات باید در رسائل فرهنگی جهان میرد و متاسفانه که حکومت مسئول دولت نتوانستند که این زمینه را با وقت و معیایی که از اون تعیین شده بود را آمادگی داشته باشد، نگهانی دادن که چرا هرات از لست بابیتاز تاریخی جهان افکیر یک نگرانی بسیار عمیق و بزرگیه و مردم
در هرات. در همین حال محی‌الدین نوری سخنگوی ولی هرات گفت از این پس جلوه ساخت سازهای بیرویه در اطراف آبده های تاریخی گرفته خواهد شد تا این آبده های تاریخی به صورت جداگانه در لیست میراث های جهانی ثبت شود. و افزود:
چرا دیگر شامل لیست میراث های فرهنگی جهان نخواهد شد؟ بدین اینکه در جریان سالهای گذشته بلندمنزل های زیادی در داخل شهر هرات اجداد گردیده، یک قضیه تازه‌ای نیست. ولی حالا اداره محلی ولایت هرات تلاش میکنند تا جلو ساخت و سازهای بیرویه بخصوص در مناطق بالستانی رو بگیرن و تلاش جریان داره تا اینکه هر کدام از بناهای تاریخی ما به شکل جداگانه شامل لیست میراثهای فرهنگی جهان بشه که یک زمان برست.
کارشناسان امور فرهنگی هرات نیز از عدم ثبت هرات در لیست یونسکو و بی‌توجهی مقامات مرکزی و محلی اظهار نگرانی می کنند. عبدالقادر رحیمی، کارشناس امور فرهنگی در هرات، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر آثار باستانی و جاهای تاریخی هرات در معرض دستبرد و تخریب قرار دارد و اگر دولت توجه جدی نکند این آثار را از دست خواهیم داد.
یونسکو به خاطر ثبت یک شهر یا شرایط رو وضع میکنه و او میخواد از دولت ها که شرایط تطبیق بشه، مگر متاسفانه در قسمت هرات ما میبینیم که شرایط ایفا نشده. امروز شما اگر شهر کنه هرات رو در نظر بگیریم، روز تا روز خانه هایی که بیش از صدها سال سابقه داره خراب میشه و به جای از تعمیرات نوی که با نقشه های امروزی هست و کانکریت و شیشه هست استفاده میشه که هیچ همکانی با بافت شهری و بافت سابقه شهر هرات نداره.
هرات با بیش از 4000 سال پیشینه تاریخی یکی از پیشرفته ترین دوره های فرهنگی خود را در دوره تیموریان سپری کرد و مناره های مصلای هرات نیز یکی از یادگارهای این دوره است.
گزارشی بود در رابطه با عدم کوشش مقامات محلی هرات برای حفاظت آثار تاریخی در ولایت هرات. در این حال اداره محافظت از آبادات تاریخی هرات هم میگوید این اداره با 10 نفر تشکیل و عدم دسترسی به امکانات مادی توانایی محافظت از صدها آبده تاریخی در هرات را ندارد. ایام الدین اجمل، عامل آبادات تاریخی هرات، میگوید بیشترین آبادات در بیرون از شهر موقعیت و نیاز به حفاظت بیشتری دارند. و این میگوید اکثر آبادات به حال خود گذاشته شده و امکان دارد در اثر دستبرد قاچاقبران از بین بروند. باز هم گزارشی از استوره کریمی داریم که با صدای عامل آبادات تاریخی هرات آغاز می شود.
نگرانی که ما همیشه ابراز داشتیم در راستای حفاظت از ساحات باستانی و آباده های تاریخی در سطح ولایت هرات بوده که اداره حفظ آبادات تاریخی با این تشکیل کنونی رسیدگی کرده نمیتونه با تمام بناهای تاریخی و ساحات باستانی در سطح بخصوص در سطح ولسوالی ها در ولایت هرات که ما کدام محافظ نداریم در این راستا و همچنان در قسمت امنیت از اینا نیروهای امنیتی خب کماکان از اینا خبرگیر هست، اما به صورت کل ما کدام قطعه ویژه یا گارد ویژه در راستای حفاظت از آثار باستانی در سطح ولایت هرات نداریم.
عامل حفظ آبدات تاریخی ولایت هرات گفت پلان دارد تا کمپاین همگانی را به خاطر حفاظت از آثار باستانی به همکاری جامعه مدنی، رسانه‌ها و مردم براه اندازد. در همین حال احسان سروریا، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت یک گروه از نیروهای امنیتی از قماندانی امنیتی جهانی هرات به خاطر حفاظت از آبدهای تاریخی و جاهای باستانی توظیف شدند.
در حال حاضر یک تیم بسیار فعال منظم با تمام وسایل و تجهیزات مسلح آماده هستند که از قمندانی امنی هرات برای ما داده شده که شب و روز در خدمت حفاظت از میراث ها و آثار باستانی ما و شما، آثار عتیقی ما و شما هستند که انشاءالله هیچ نوع مشکلات در قسمت سرقت از آثار عتیقه صورت نخواهد گرفت.
باستانشناسان به این باورند آثار باستانی به مثابه هویت هر ملت است و تا زمانی که پلیس ویژه جهت حفاظت آنها موظف نگردد، این آبده ها در معرض خطر قرار دارد و از بین خواهند رفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان نسل تازه‌ای از موزیسین‌های افغان را آموزش می‌دهد. بعد از چندین دهه جنگ در افغانستان که نهادهای فرنگیان سخت صدمه دیده است، این انستیتیوت ملی فعالیت خود را ادامه داده است. در افغانستان جنگ زده که نهادهای فرنگی در اینجا سخت صدمه دیده است، انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان نسل تازه‌ای از موزیسین‌های افغان را آموزش می‌دهد. بیشتر از نصف دانش آموزان این نهاد فرهنگی اطفال یتیم، محروم و کودکانی هستند که در سرکهای شهر کابل زندگی و کار میکنند. مرکز خبر در رادیو آزادی به اساس ویدیویی تهیه شده توسط حمید رکین در این مورد گزارش تهیه کرده است که فشردهیان را از آرش همایون میشنوید.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک تلاش تازه به خاطر احیای موسیقیان کشور به شمار می رود و در کشوری که چندین دهه جنگ نهادهای فرهنگی آن را سخت صدمه زده است، یک نسل تازه از موزیسین‌های افغان را آموزش می دهد. آرزوی این نهاد فرهنگی مساعدت در امر تحکیم صلح و وحدت ملی در کشور جنگ زده افغانستان و آموزش اطفال محروم و رنج دیده افغان است که بار مصائب جنگ را روی شانه های ظریف و شکننده ایشان حمل کردند. بعد از سقوط رژیم طالبان، هنرمندان و موسیقیدان های افغان هم در داخل و هم در خارج از آن کشور تلاش های جدی را به خاطر احیای موسیقی افغانستان آغاز کردند. یکی از این هنرمندان و دانشمندان عرصه موسیقی افغانستان ناصر سرمست است که از استرالیا به کشورش برگشته و با تأسیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان کمر همت و خدمت را به هنر موسیقی و فرهنگ آن کشور بسته است. آقای سرمست می گوید:
ده اینجا شاگردای ما فرمای نیمه کلاسیک و یا لایتن هم فرا می گیرند چه از دو موسیقی است. ده اینجا امکانات وجود دارد شاگردا با موسیقی پاپ آشنا شوند، شاگردا با موسیقی راک آشنا میشن، شاگردا با موسیقی کشورهای مختلف جهان آشنایی حاصل میکنن و در عین زمان موسیقی اقوام افغانستان فرا میگیرن، موسیقی شعری افغانستان فرا میگیرن، با بیوگرافی و هنرمندای موسیقی افغانی آشنا میشن و تاریخ موسیقی افغانستان به صورت بنیادی و سیستماتیک نیز میآموزن.
به همت و پشتکار ناصر سرمست، دو سال قبل اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان تأسیس شد و اینک بیش از 150 محصل در آن با آموزش مشغولند.
مدت یک سال میشه که سرود می نوازم و راگ رک فیلن کار میکنم، راگ بوپالیس. بسیار خوب است، برام افتخار است، میتونم ناینده برای دخترها توقی اونا سلدیس کنم و موسیقی برای خانما رشد کنم.
این اینستیتوت تحت پوشش وزارت معارف افغانستان فعالیت می کند و به همه دانش آموزان آن یک مقدار پول به شکل سکالرشپ داده می شود. محصلان این مرکز تحصیلی نصف روز ریاضی، ساینس و ادبیات و در بخش دوم روز تعلیمی علم و مهارت موسیقی را می آموزند. دانش آموزان خود بین موسیقی افغانی و موسیقی غربی انتخاب می کنند. نصف دانش آموزان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان را دختران و نصف دیگر آن را پسران تشکیل می دهد و کشورهای استرالیا، جرمنی و دنمارک با آن مساعدت اقتصادی می کنند. در ختم تحصیل به فارغان این نهاد آموزشی دیپلوم های داده می شود که در سطح بین المللی پذیرفته شده است. در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان موزیسنها و استادان خارجی نیز تدریس می کنند. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دارای استدیوهای مجهز و ساوند پروف، کتابخانه غنی و تالار به ظرفیت 300 تن می باشد. ناصر سرمست می گوید ارکستر اینستیتوت ملی موسیقی در ماه فوریه سال آینده برای اجرای کنسرت به ایالات متحده آمریکا مسافرت خواهد کرد و به شمول مرکز مشهور هنری جان اف کندی در واشنگتن و کارنگی هال نیویورک در مناطق مختلف آن کشور کنسرت خواهد داد. آقای سرمست می گوید با وصف دشواری ها و ناهمواری ها، هنرمندان افغان آرزومندند به اهمیت آنچه که آنها می آفرینند و انجام می دهند پی برده شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، وقتی نام داستان‌های حیوانات به گوش می‌رسد، بدون شک نخستین کتابی که در ادبیات عامیانه به ذهن ما خطور می‌کند، کلیله و دمنه است. در این برنامه روی سخن در مورد محتوای علمی کتاب کلیله و دمنه است که مجموعه از دانش و حکمت‌های عملی و آداب زندگی مردمان قدیم از زبان حیوانات که به فرزندان خود به یادگار گذاشتند می باشد. قصه حیوانات کهن‌ترین قالب ادبی در جهان است که همیشه و در همه زمانها استعمال شده است و کلیله و دمنه کتابی است از اصل هندی در دوران ساسانی به زبان میانه ترجمه شده. کلیله و دمنه تنها اثری نیست که در ادبیات مشرق زمین وجود دارد و در آن جانوران به سخن در می آیند، بلکه قصه ها و حکایه هایی در شرق وجود داشته که کلیله و دمنه پینوشتی به آنها شده است. کلیله و دمنه که در آن بیش از 100 حکایه گوناگون از زبان حیوانات از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه روایت می شود و بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال و روایت از حوادث فرعی دارد. کتاب کلیله و دمنه که یکی از حکایه های معتبر از زبان پنجتنتره هندی به معنی پنج فصل به زبان سانسکریت ترجمه شده به زبان دری است. برزویه طبیب مروزی در دوران انوشیروان عادل آن را به فارسی برگردانده، بابها و حکایه های چند نیز به آن افزوده که اغلب آنها از مؤاخذ دیگر هندی بوده است، اما ترجمه ای از آن به زبان سوریانی امروز در دست است. این ترجمه نزدیکترین ترجمه از لحاظ زمانی به تألیف برزویه است. بنابر روایت ها روزبی ابن دادویه یا ابن مقفع آن را از فارسی به عربی نقل کرد و کلیله و دمنه نام نهاد. ترجمه ابن مقفع بسیار مقبول افتاد و مظهری از فصاحت در زبان عربی تلقی شد که ترجمه آن امروز موجود است. این کتاب به شعر هم درآورده شده که ابان ابن عبدالحمید ابن لاحق ابن عقیر رقاشی انجام داده و علی ابن داوود نیز آن را به شعر درآورده و بشر ابن محمده ترجمه ای از آن دارد که پاره ای از آن در دست مردم است. ترجمه عربی ابن مقفع پایه ترجمه های دیگر قرار گرفت و کتاب از عربی و دری، یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی، انگلیسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است. داستان‌های کلیله و دمنه ابتدا در جنوب ایتالیا به زبان عبری ترجمه شده و سپس نسخه لاتین این داستان‌ها در اروپا منتشر شد. کلیله و دمنه چندین بار از عربی به فارسی دری برگردانده شده است. از نخستین شاعران زبان دری ابو عبدالله رودکی کلیله و دمنه ابن مقفع را به نظم دری در آورد که در بخشی از آن می خوانیم. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟ با نهیب و سهم این آوای کیست؟ دمنه گفت او را هزین آوادگر، کار تو نه هست و سهمی بیشتر. آب هرچه بیشتر نیرو کند، بند و رغی سست بوده بفکند. در قرن ششم هجری نصرالله منشی بهرامشاه غزنوی آن را به زبان دری ترجمه کرد. این ترجمه ترجمه آزاد است و منشی نصرالله در هر قسمت از خود و دیگران اضافتی آورده که از آن به عنوان کلیله و دمنه در زبان دری یاد می شود و در شماری از متون آن را کلیله و دمنه بهرامشاهی نامیدند. آخرین نوشته کلیله و دمنه متعلق به ابوالفضل علامی ادیب دریسرای هندی است. نثر آن روان و صحیح است. علامی به این ترجمه نام عیار دانش داده است. گپ دیگر این که به فرمان پادشاه ادب دوست هند اکبر شاه همایون کتاب پنجتنتره مجددن مستقیم از سانسکریت به فارسی ترجمه شده است. مسئول این ترجمه شخصی بود به نام مصطفی خالقداد عباسی و گفته او حکم شد که هرچی خشک‌تر در آن کتاب باشد به همان ترتیب رقم نماید. ملا حسین واعظ کاشفی در قرن دهم هجری تصنیفی از روی کلیله بهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را انوار سهیلی گذاشت. کلیله و دمنه کتاب زندگی و مبارزه است. کتاب مبارزه برای آزادی و اتحاد است. راهنمای مبارزه برای ستم دیدگان است. دقت نظر از سوی فرهنگیان هر عصر به این کتاب همواره خشم صاحبان قدرت را برانگیخته و به قتل نویسنده و مترجمانان فرمان دادند که به اهمیت و ارج این کتاب افسوده است. باب شعر گاو، نیرنگ‌های درباریان و تفرعون قدرتمندان و جهل آنان، هیلگران و فریبکاران در قدرت، ظلم بر بیچارگان مهمترین بخش کتاب است و سراسر ستیز با قدرتمندان را به نمایش می گذارد. باب پادشاه و گنجشک، ضرورت تشکیل اتحادها برای مبارزه. باب پادشاهان و برهمنان، چگونگی حکومت و اهمیت شورا. و باب کبوتر و روبا و مرغ حزین، اهمیت خودشناسی و انسان. بیشتر داستان‌های کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی محتوای سیاسی آن است. این شخصیت ها نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت های انسانی مشکلاتی را ایجاد می کرد. داستان های کلیله و دمنه غالبا انعکاس هرم قدرت در جامعه شرق یعنی هند و جهان اسلام است. با تجزیه و تحلیل متن کلیله و دمنه می توان ساختار فرهنگ سیاسی و تأثیر آن را بر رفتارهای فردی و اجتماعی کشف و بررسی کرد. شنونده های عزیز، حکایه ماهیخوار حریص را می خوانیم. نمونه بارزی از این باورهاست که شامل متن کلیله و دمنه شده که گویا از همت پنج پا یا خارچنگ باقی ماهیان حیات خود را دریافتند و با ختم این متن کوتاه برنامه هفت شهر عشق نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب. آوردن که ماهی خاری بر لب آبی وطن داشت و به قدر حاجت ماهی می گرفتی و روزگاری در خسب و نعمت می گذشت. چون ضعف پیری بدور را یافت از شکار باز ماند. با خود گفت دریغا که عمر اینان گشاده رفت و از وی جز تجربت و ممارست عوضی به دست نیامد که در وقت پیری پای مردی یا دستگیری تواند بود. امروز بنای کار خود چون از قوت باز مانده ام بر حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام معیشت است از این وجه باید ساخت. پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست، پنج پایک یا خرچنگ از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفت تو را غمناک میبینم. گفت چگونه غمناک نباشم که مادت معیشت من آن بود که هر روز یکان دوگان ماهی میگرفتمی و بدان روزگار کرانه میکرد و مرا بدان صد درمقی حاصل میبود و در ماهی نقصان بیشتر نمی افتاد. و امروز دو صیاد از اینجا می گذشتند و با یک دیگر می گفتند که در این آبگیر ماهی بسیار است و تدبیر ایشان بباید کرد. اگر حال بر این جمله باشد، مرا دل از جان بر باید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی مرگ دل بنهاد. پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتند ما با تو مشورت می کنیم، اگرچه دشمنی شرط نصیحت فرو نخواهی گذاشت، خاصه در کاری که نفع آن به تو بازگردد. در کار ما چه ثواب بینی؟ ماهی خار گفت با صیاد مقاومت صورت نبندد، من در آن اشارتی نتوانم کرد، لیکن در این نزدیکی آبگیری می دانم که آبش به صفا پرده دردتر از گریه عاشق است. اگر بدان تحویل توانید کرد، در امن و راحت و خسب و فراغت افتید. گفتن نیکو رئیست. گفت دریغ ندارم، مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند. ماهیان بسیار تضرع نمودند و منتها تحمل کردند تا بران قرار داد که هر روز چند ماهی ببردی و بر بالایی که در آن حوالی بود بخوردی و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت می نمودند و با یک دیگر پیش دستی و مسابقت می کردند و خود به چشم عبرت در سهو و غفلت ایشان می نگریست و به زبان عزت می گفت هر که به دشمن فریفته شود و بر لعیم بدگوهر اعتماد روا دارد سزای او این است. چون روزها بران گذشت، پنج پایک یا خرچنگ هم خواست که تحویل کند. ماهی خار او را بر پشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوابگاه ماهیان بود. چون پنج پایک از دور استخوان ماهی دید، بسیار دانست که حال چیست. اندیشید اگر کوشش فرو گذارد در خون خیش سعی کرده باشد، اگر پیروز آید نام گیرد. پس خیشتن برگردن ماهی خار افکند، به حلق او محکم بفشرد، چنان که بیهوش شد و یک سر به زیارت مالک رفت. پنج پایک سر خیش گرفت و پای در راه نهاد تا به نزدیک بقیت ماهیان آمد و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت و صورت حال اعلام داد. همگنان شاد گشتند و وفات ماهی خار را عمر تازه شمردن. و این مثال بدان آوردم که بسیار کس با کید و حیلت خیشتن را هلاک کرده است.
رفتی، تو کی رفتی سفرت خوش، تو کی رفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو کی رفتی، تو کی رفتی سفرت خوش،
نمی کشم.